بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. فإن كان تأييد عقله من النور كان عالما حافظا ذاكرا فطنا فهما. امام صادق علیه السلام فرمودن که عقل پشتوانه انسانه. اگر تأیید عقل از نور از عالم اله باشد و بخواهد انسان در اون مسیر روح و فکرش رو به کار بندازه، عالم می شود، به علوم حقیقی حافظ و ذاکر و زیرک و فهیم می شود. فعلم بذالک کیف و لم و حیث، هم کیفیت وجود زندگی امور رو عالم میشه و هدف را درک میکنه و اون راه و روش را. خیلی معارف عمیقی بیان میکنه، ما از اینا غافل هستیم. و عرف من نصحه و من غشه. حالا ادامه داره. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در فرع دیگری از فروع وقف است که حضرت امام رضوان علیه در این مسئله 64 نسبتاً طولانی هم هست، چند قسمت داره که انحاء وقف رو بیان می‌فرمان که اینها به چه صورت ازش استفاده میشه و از نظر عقلا ما بچه امری این نحوه وقف رو حمل میکنیم. میخواد که اگر خانه ای رو بر اولادش یا بر محتاجین از اولادش وقف بکنه، خب یه وقت هست که مطلق وقف میکنه، فین اطلقه. اینجا اجمالا در این مسئله بین دو گونه وقف دارن فرق میذارن که در اصطلاح به فرق به وقف منفعت و وقف انتفاع تعبیر میشود، که وقف منفعت اونیست که از منافع آن موقوفون علیهم میتوانند استفاده بکنند به هر نحوی که به هر حال انتفاع بردن است. وقف انتفاع یعنی میتوانند اجاره هم بدن اون ملک را. وقف انتفاع نه، اونیست که فقط خودشون از آن استفاده میکنند، کار دیگری نمیتوانند بر اون عین موقوفه انجام بدن. این حالا محور بحثی که توی وقف نامه ها مورد توجه قرار میگیره. فقط که اگر مطلق باشه این استفاده از این عین موقوفه، مثل این که وقف بکنه قریه یا مزرعه یا خانی و امثال اینها رو، اینها منافع این دار رو مالک می شوند. خب روشنه، پس می توانند اون رو رشدش بدند و تقسیم بکنند بین خودشون، حالا اجاره بدن اون اجاره شو به هر حال تقسیم بکنند یا امثال اینها، روش به هر حال تجارتی انجام بدن که منافعی داشته باشه. به هر صورتی که واقف از جهت کمیت یا کیفیت به حال مقرر کرده باشه. اگر از جهت کیفیت کیفیتی رو در قسمت بیان نکرده باشه، خب اینا به صفیه تقسیم میکنن. اگر کیفیت رو گفته باشه که به همون صورت سلس مثلا فرزندان سلس مثلا حالا فرزندش به حال کمتر یا امثال اینا، این یک صورت. صورت دوم اونیست که وقف میکنه این خانه رو برای سکنای آن که در آن بنشینند. خب این میشه وقف انتفاع و فقط همین کار رو میتوانن انجام بدن. اینجا رو نمیتونن دیگه اجاره بدن، از پولش استفاده بکنن. این صورت دوم از وقف. خب حالا این صورت شقوقی داره. یه وقت است که این محل برای سکنای همه کفایت میکنه، خب همه میان میشینه و هیچ کدوم از اینا نمیتوانند به هر حال تصرف شخصی داشته باشند و مانع از دیگری بشوند، که این میشود غصب اگر مانع بشوند از استفاده دیگری. اگر تشاجری بینشون رخ داد در اون که کدوم حجره رو بگن، کدوم اتاق رو بگیرن، شرقی، غربی و امثال اینها، اگر واقف متولی قرار داده باشه، خب او معین میکنه این مسکن رو برای ساکنین. به هر حال به عنوان اینکه متولی امین از جانب واقف، دیگه باید نظرش متبع بشود و همون حاکم بشه. اما اگر نه متولی نبود، اینجا قرعه باید بکشن که کدوم قسمت چه کسی باشه. خب حالا اگر بعضی از این فرزندان نشستن و بعضی دیگه نشستن، گفتن ما اینجا نمیاییم، حالا حق دارن مطالبه بکنن از اون ساکنین اجرت حصه خودشون رو میفرد؟ نه. اگر مانع نشده باشد این بعضی از سکونت بعض دیگر، اینا حق مطالبه اجرت نسبت به سهمشون ندارن. این اختیاری یا به خاطر مانعی ساکن نشده. اما اگر این در صورتی بود که این محل برای سکنای همه کفایت میکرد، اگر کفایت نکنه برای سکنای همه، خب اگر اومدن صلح کردن، مصالحه کردن و امثال اینها، که خب روشنه که یه کسی بشینه فعلا دو سال بعد دیگری بشینه و همینطور، اگر مسالمت و تصالح نکردن، متبع نظر متولی از جانب خلاصه واقف، و اگر متولی هم نبود مرجع قرعه است. خب حالا قرعه افتاد به نام حسن، این نشست. اونی که نشسته نمیتونه مطالبه اجرت بکنه، چون دیگه قرعه فصل الخطاب دیگه، یعنی که حسش رو از او بگیره. خب تقریبا روشن مبنای این مسئله که به هر حال الوقوف علا حسب ما یوقفها اهلها، که فرمودند این اقلایی دو گونه ما وقف داریم، وقف انتفاع که مالک منفعت هستند، منتها در هر دو موقفون علیهم مالک منفعت هستند، منتها نحوه تملک فرق میکنه. اینو باید توجه داشته باشه. در قسم دوم که وقف انتفاعه، اینا مالک منفعت به خصوصه هستند، دیگه نمیتوانند تبدیل بکنند، این منفعت گسترده نیست. در وقف منفعت تملک تملیک منفعت عام خودشون استفاده بکنن، یا از به حال اجاره و امثال ایناش اجاره بکنن. این رو باید به حال نحوش رو به این صورت تبیین کرد از نظر علمی، که به هر حال در وقف اخراج عین و تسلط موقوفون علیهم بر عین است و تملک و تملیک منفعت است برای غیر. این تملیک ها دو نحوه است که خب ما در انواع مبادلات اینها رو به هر حال داریم، در ودعی به گونه ایست، در آریه به گونه ایست. در ودعی حق تصرف در اون ملک رو نداره، فقط اون حق حفاظت رو داره، و همینطور انواع مختلفه. خب اینجا این صورت رو به نظر میرسه که حضرت امام رضوان الله صورت قبلی رو نفرمودند، که اگر این دار جای برای همه هست و بعضی ها برحال نشستند، خب این حق مطالبه نداره که حصه شو بگه. اما اگر یک نفر مانع دیگری شد، میخواست بیاد و اون مانع شد، اینجا به نظر میرسه که باید جورش رو بکشه و این ضامن اون اجرت سکونت، این جایگاه برای سکونت همه رو داره و میخواستشم بیاد، چون شو قید زدن و لم یسکن به اختیاره او لمان این خارجی. خب اینجا چیز نداره، مطالبه اجرت نداره. خب اما اگر نه، این یکی از این خلاصه موقفون علیهم مانع شد از دیگری، این به نظر میرسه که هم قاسب هم ضامن اون خلاصه اجرت سهم اون یکی که ممنوع شده است. بله دیگه، مال خودشونه، چون مال خودشونه نه، نمیتونن به غیر اجاره بدن، و اما چون این حقشه، این به نظر میرسه که اقلا میگن بعد این محال ازش گرفته بشه. نه، همونی که مانع شده. من خب مسئله بعد، مسئله 65 که میفرمایند اون ثمری که در حال وقف بر نخل و شجر هست، این برای موقوفون علیهم نیست، بلکه بر ملک واقف باقیه. که معناش اینه که حالا که داره وقف میکنه، این وقفش بعد از مثلا چیدن این ثمره که میتواند از منافع این نخل و شجر استفاده بکنه، این ثمری که الان هست مال خود واقفه. این نکته اول. میفهمند همینطور اگر گوسفند یا گاوی چیزی حملی داره در حال وقف، این حمله هم به همین صورت مال واقف. منتها دو صورت رو با احتیاط خارج میکنند. اگر این گوسفند پشم داره یا شیر داره، که خب به طور طبیعی شیر دوشیده میشه، پشم هم در بعضی از فصول به هر حال چیده میشه و اینها، و اینکه این حیوان به هر حال نوعا ضرر میبینن اگر خیلی پشه و امثال اینها مثلا میگیرن، حالا به هر حال یا برای تجارت و امثال اینها. این علل احتیاط خلاصه مال مالکه. علل احتیاط یعنی تصالح بکنند با موقوفون علیهم که این اگر بخواد تصرف بکنه مالک واقف از اونها یه اجازه‌ای بگیره. خب بنابراین از اینجا ما نتیجه میگیریم که حضرت امام و دیگران هم اجمالاً همین رو فرمودن، بین دو ثمره فرق گذاشتند. به هر حال پشم هم به نوعی ثمره است، شیر هم ثمره است و هر دو موجودند، حمل هم ثمره است و حالا به هر حال حالا پشم طبیعیه، حمل هر حال تصنعیه، حالا هرچی هست ثمره است دیگه. میوه حالا به نوعی حالا بگیم طبیعیه، حالا این جنبه ها شاید خیلی فارق نباشه، حالا این رو فرمودن. و وجهش به هر حال اجمالا اینه دیگه که وقتی که بله مرحوم آیت الله فاضل فرمودند، من وجه این احتیاطی که حضرت امام کردن این است که باید تصالح بین واقف و موقوفانه باشه، دیگه جای برای قرعه نیست، چون اینجا حکم شبهه به اضافه حکم شرعی است، نسبت به حکم شرعی اینا شبهه دارند نه موضوع خارجی، چون قرعه لکل امر مشکل، امر مشکلی که موضوعات خارجی باشه، نمیدونی این مال این شخصه یا مال اون یکی، و همینطور حکم معلومه. ایشون باید که اینجا قرعه اینجا شبه همون حکم شرعیه که نمیدونیم این وقف از نظر حکم شامل این پشم یا شیر میشه یا نمیشه. این خلاصه مطلب. خب بعضی هم به هر حال ادعای اجماع کردن، نقل اجماع کردن بر اینکه در وقف داخل نمیشه. حالا اینجا رو باید بررسی بکنیم. سه صورت تصور میشه. اگر قرینه ای بر عدم دخول باشه یا تصریح به عدم دخول در وقف بکنه، خب متبع الوقوف على حسب ما یوقفها اهلها، و اوغلایی هم هست، طرف اختیار داره، میگه بعد از این برحال نوبت میتوانند تصرف بکنن، وقف میکنه و قبضم میده، تسلطم میده، منتها استثناء میکنه فعلا، این حالا مشکلی نداره، چون اونو الان وقف نمیکنه که بگیم برای نفسه، یعنی از ابتدا این به هر حال وقف محدودیت داره. خب عکسش هم همینطوره که اگر شرط بکنه که داخله، خب حالا اگر نه مطلق گذاشت اینو چیکار بکنی؟ نوعا و ظاهر فرمایشاتشون روی همین مسئله است که مطلقه. به نظر میرسه وقتی که شخص داره وقف میکنه و قیدی هم نمیاره، ظاهرش اینه که این عین با همه خصوصیتی که داره از ملکش خارج میشه، تسبیل المنفعه داره میکنه، ماهیت وقف اینه. بنابراین به نظر میرسه که هیچ فرقی بین ثمرات نداره در اینکه این خارج میشه از ملک واقف، مگر اینکه قیدی بیاره. این که مرمای فاضل فرمودن جا قرعه انداخته نمیشه درسته، منتها نه از باب این که شبه حکمیه است. ما حکم معلومه، عقلا این وقف رو اینطوری تعریف میکنن، شرع مقدس هم همینطور. وقتی که اخراج عین و تسلط موقوف علیه بر این اظهار میکنه، این به هر حال معناش اینه. ولو اینکه بین انشاء یا به هر حال مبرز وقف و قبض فاصله بشه، اینو عرض میکنم که وقت کسی تو ذهنش نیاد که حالا تا قبض نیاد، چون قبض شرط لزومه، اما در به هر حال انشاء یا معاتات هر چی بگیم که گفتیم مبرز لازمه، اگر وقف معاتاتی هم باشه که هست مبرز لازمه. خب بعد از اظهار مبرز بر وقفیت، این ماهیتش خروج از ملک به همه خصوصیات این خلاصه عین موقوفه. لذا ما اینجا اینطور باید بگیم، صاحب مهذب شارح عربه مرحوم سبزواری ایشون فرمودن اصل بقای ملک برای مالکه. ما عرض میکنیم اینجا اصلی هم نداریم، وقتی که احراز کردیم حکم عقلا را در معنای وقف و ماهیت وقف که این گونه است، اینجا دیگه جای خلاصه استصحاب نیست، بلکه اطلاقات به هر حال ادله وقف اینجا رو شامل میشه که با توجه به خلاصه سیر عقلا، این اطلاقات رو بعد با سیر عقلا ما معنا بکنیم. این نظر به ذهن رسیده، ذهن قاصر، که این مطالب خیلی قابل پذیرش نیست. از جان که این بزرگواران فرمودند، نوعا اینجا کسی به طور خاص حاشیه‌ای نداره، اما این رو ما باید به هر حال بهش توجه بکنیم. لبن چطوره؟ لبن که متصله، صوف که متصله. خب ای متصله بعد همه جا بگیم احتیاط دیگه نره، فتوا نره، این تو فتوا بعد داده بشه. اگر خود منفعت فرقی نمی کنه، هر دو منفعته. اونجا هم همینه، اونجا هم اگر داره اینو میفروشه با همه خصوصیاتش، عقلا میگن همینه، مبی اینه، متصل و غیر متصل دیگه نداره. حالا منتها میگه شیر داره، یه مقداری هم میذاره روی سمنش، این هم مال شیرشه و امثال اینا. Thank you. نکنه اگر قید بزنه قبول میکنه. آیا قید نزنه اینو داره میفروشه؟ داره میبینه؟ میگه اینم به این صورته. این کجاش خارجه؟ ظاهرش ایناست که کل این مبیعه، کل این داره هبه میشه. اگه کسی هبه میکنه مرسسا میشه، بله. داره گوسفند هبه. یعنی بایه. بله اونجا میگه من بله این اظهار بله. بله و به نظر همینه. اونی که به هر حال این هر چه داره داره وقف میکنه، این به هر حال همهش خلاصه وقف میشه. بله حالا مسئله بعدی اون هم شقوقی داره به حال دقت بشه. تقریبا مباحثش گفته شده. مسئله 66 اگر این گونه وقف بکنه، وقفت علی اولادی و اولاد اولادی، اینا با واو جمع بیاره. خب مرحوم امام فرمود که همه بطون رو شامل میشه با هم دیگه، چون ترتیبی درش نیست. حالا هر چه باشه همه رو فعلا. حالا بعد دید که بعد میفهمن اگر مطلق بذاره تشریکیه، اما اگر نه خودش میتواند ترتیبی، مثلا ترتیبی، این تعبیر خیلی با ترتیب نمیسازه. اگه سمه بیاره ترتیب معنا پیدا میکنه. بله تشریک معنا داره. میتواند قید مساوات یا تفضیل یا ذکورت و امثال اینها، یعنی اگر اینا رو اشتراط داشته باشه متبهمونه. خب روشنه، چون بعد صیغه‌ش هم در ترتیب فرق میکنه. یه سمه بعد بیاره، واب ظهورش در جمعه، در تشریکه. قرازم اینه، این خیلی باید دقت بشه در این صیغه ها. یه لفظ عوض بشه خود ماهیت عوض میشه. لذا حالا دانشون شقوق رو بیان میکنن دیگه. اما اگر اطلاق بذاره میفهمد که مقتضاش تشریکه. اطلاق هم به همین صورته که این باب جمعه رو که بیاره این مقتضاش تشریکه. چیز دیگری هم نیاره همه رو شامل میشه، مذکر مؤنث و مساوات و عدم تفضیل. خب اینا روشنه. ما اونی که عرف از این میفهمه دیگه دنبال میکنیم دیگه، چاره ای جز این نیست. اگه بخواد بریم نیت خونی بکنیم و اینا باید بریم به هر حال از این دنبال. خب متوجه نبوده داره وقف میکنه دیگه. خب این نمیشه به هر حال. هر چیزی یه میزانی داره. اگر اینکه مثلا تفسیر بکنه بگیم تفسیرش عقلاییه، ازش پذیرفته میشه. این ادامه به هر حال اون مقصدش. بعد به هر حال یه امر عقلایی باشه که احکام بهش مترتب بشه. بله حالا چه بخونه چه نخونه خونده باشه. از این خلاصه به هر حال اداها در میاره. بله حالا اگر بگه وقفت علی اولادی ثم علی اولاد اولادی، خب اینجا حضرت امام میفرماید که ترتیب بین فقط اولاد و اولاد اولاده، این به طور قطعیه. اما اولاد اولاد هم بینشون ترتیبه؟ نه. اما به نسبت الى بطون لاحقه ظاهر عدم ترتیبه. یعنی چی؟ یعنی اولاد اولاد با به هر حال اولادشون مشترک هستند، مگر اینکه قرینه ای باشه که حکم اونها مثل حکم اولاده. بنابراین ما هستیم و این صیغه و قرائن لفظیه یا قرائن مقامیه. همین که مثلا طرف میگه من نمیدونستم، این شاید همون قرائن مقامیه باشه. این خب متبع نزد عقلا و ازش هم برحال پذیرفته میشه، نه اونی که حالا یه دو کلام خونده و میدونه مفاد سمه مفاد واو و اینها چیه. بله، برحال در این صورت نهار که وقف للاقرب فالاقرب الالواقف خواهد بود. خب این مسئله خیلی مطلب خاصی نداره، مطالبش قبلا هم اشاره شد به انهای وقف، وقف تشریکی و وقف ترتیبی، و عمدتا باید ما دنبال ظهور عرفی این صیغه وقف یا مبرز وقف باشیم. و قبلا هم عرض کردیم اگر مطلق بذاره ازش تشریک استفاده میشه و ظهور اولیه وقف به صورت مطلق عند العقلا همون وقف تشریکیه. حالا ان شاء الله مساله بعد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.